بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث ما در تودد تعبدی و توسلی به معنی دوم بود و گفتیم توسلی به معنای دوم یعنی اونی که درش سه چیز بود: شرط نبود مباشرت به نفسه که مرحله اول سخن ما بود، دو، شرط نبود صدور فعل عن ارادتن و قصدن که مرحله دوم بحث بود، سه، شرط نیست در توسلی اینکه عمل ملازم با حرام یا متحد با حرام نباشه. آیا اگر دلیلی وارد شد بر حکمی از احکام الهی به نحو وجوب یا به نحو استحباب، آیا مقتضای دلیل جواز اتیان به واجب است در ضمن فرد حرام، یا اینکه مقتضای او عدم جواز اتیان به فردی است که ملازم با حرام یا متحد با حرام باشه؟ این مرحله سوم سخن ما بود. آیا اگر دلیلی وارد شد بر یک وجوب یا بر ند، می توان این امر را در ضمن فرد حرام اتیان کرد یا نه، نمی شود مقتضای دلیل عدم سقوط امر به وجوب در ضمن فرد حرام یا در ضمن فرد ملازم با حرامه؟ عرض کنم که بله، خب بحث امروز ما یعنی تتمه از بحث دیروز شروع کردیم در این مرحله ثالثه. حالا این را یه توضیحی بدم، اما برای اینکه این مسئله خوب جا بیفته و هم ضمناً شما به بعض از مبادی امر بهتر مطلع بشید، من یکی دو مقدمه ای ابتداءً به عرض برسانم. مقدمه اول فضلای محترم آن است که امر پیوسته تعلق به طبیعت میگیره، نهی هم همینطوره. معنای هیئت امر طلب بود و ماده امر طبیعی محض. نهی هم همینطور، معنای هیئت نهی زجر و به اصطلاح باز داشتن. معنای متعلق هم عبارت از طبیعیه. پس اگر مولا میگوید اذر، معناش اینه که این هیئت دلالت داره بر طلب، ماده هم دلالت دارد بر طبیعی ضرب، با افراد کار نداره. متعلق امر پیوسته طبیعی است، افراد مصادیق اون طبیعی هستند که امر به اون طبیعت تعلق گرفته. حالا اگر متعلق طبیعی بدون قید، هر فردی که مصداق برای طبیعی بود به وسیله او امر اتیان میشه، ولا محاله با اتیان به مأمورم به امر ساقط میشه. اگر متعلق مقید شد، اون طبیعی با قید اگر در خارج اتیان شد، مصداق مأمورم به خواهد شد و امر ساقط میشه. ولی اگر قید آورده نشد، ناگزیر متعلق امر اتیان نشده. پس اگر مولا گفت سل، این معناش اینه متعلق هیئت عبارت از طبیعی صلاته. پس امر تعلق به فرد نگرفته، بلکه طلب تعلق به طبیعی صلات گرفته. حالا هر فردی از افراد صلات که در خارج تحقق پیدا کرد، به وسیله او امتثال امر حاصل شده و ناگزیر امر ساقط میشه. یا اگر گفت سل متطهرن و مستقبلن الى القبله، باز متعلق امر طبیعی صلات با دو قید. قید اول متطهر بودن و قید دوم مستقبل القبله بودن. یعنی به هر حال متعلق امر و طلب هیچ وقت فرد خارجی نیست، بلکه فرد خارجی مسقط امر به طبیعیه. حالا اگر طبیعی بدون قید بود، فرد مطلق طبیعی مسقط امر. اگر طبیعی مقید بود به قیدی، اون فردی که مشتمل بر قید است اگر اتیان شد، امر ساقط میشه، زیرا دیگه بعد از امتثالی در کار نیست و غرض از امر هم حصول متعلق امره. پس اگر حاصل شد، امر ناگزیر ساقط میشه. اما در مورد نهی هم طلب ترک طبیعت، منتها اگر هر فردی از افراد منهیون عن اتیان شد، این میشه مصداق حرام و مصداق منهیون عن. پس اگر مولا گفت لا تشرب الخمر، نه تعلق به طبیعی شرب خمر گرفته، ولی هر فردی از افراد شرب خمر، ناگزیر محکوم است به مبغوضیت و به حرمت. برای اینکه گرچه نه تعلق به فرد به ما هو فردون نگرفته، اما مقصود از نهی ترک طبیعت و ترک متعلقی که طبیعی است، ناگزیر به ترک همه افراد. اگر مولا میگه لا تشرب الخمر، معناش این نیست که اگر یک فرد اتیان شد حرامه، نه، مثل امر نیست، چون در امر طلب وجود طبیعت، وجود طبیعت به احد الافراد حاصل میشه. ولی در نهی متعلق طلب ترک طبیعه هست و ترک طبیعت به ترک همه افراد طبیعت، بنابراین هر فردی از افراد متعلق نه اگر در خارج تحقق پیدا کرد، این میشه مصداق منهیون عن و مصداق مبغوض عند الله تبارک و تعالی. خب این یک مقدمه. بر اساس این مقدمه، مقدمه دوم به عرض برسانم و اون مقدمه دوم اینه که مستحیل است شیء واحد هم مبغوض و هم در عین حال محبوب مولا باشه. بنابر این فرد حرام هیچ وقت نمیتواند مصداق واجب شرعی قرار بگیره، نه فقط واجب شرعی، هر مولایی که امر به یک طبیعتی می کند، معنای این امر اینه که اتیان به این طبیعت محبوب و مطلوب مولاست. اگر مطلوب و محبوب مولاست، در ضمن فرد حرام غیر ممکن حاصل بشه، زیرا گفتیم فرد حرام مصداق است برای مبغوض مولا، زیرا نهی چون طلب ترک طبیعت، پس هر فردی از افراد طبیعت لا محاله باید ترک بشه و مصداق منهی عنه، چیزی که مصداق منهی عنه بود لا محاله مبغوض مولاست، پس شیئی که مبغوض مولاست مستحیل است که مصداق واجب و مصداق محبوب الهی قرار بگیره. آفرین، خواهیم گفت. در جای اتحاد عرض می کنم، اگر ترکیب بین مصداق واجب و مصداق حرام اتحادی بود، یعنی وجود هر دو وجود واحد بود، این مستحیله. بله، اگر ترکیب انزمامی بود اون بحث دیگریه. میگیم پس حرف اول دقت کنید، درسته که متعلق امر طبیعی شد، اما چون مقصود از امر وجود و طبیعه هست، وجود طبیعت به فرد و ما حاصل میشه، دیگه تکرر در او نیست. اما در متعلق نه، چون مقصود ترک و طبیعه هست، حرف ترک و طبیعه به ترک همه افراد طبیعت، پس هر فردی که در خارج محق شد مصداق منهی عن و مصداق مبغوض الهی است. لا محاله شیئی که مصداق برای نهی باشه، ممکن نیست که دیگر مصداق واجب قرار بگیره، زیرا اگر مصداق واجب بود، معناش اینه که محبوب و مطلوب مولا را تحصیل کرده. از طرفی اگر مصداق منهی عنه بود، معناش اینه که مبغوض مولا و ممکن نیست شیء واحد و موجود واحد هم مبغوض مولا باشه و هم محبوب مولا. خب اگر این دو مقدمه به عرض رسید و جا افتاد، ناگزیر میگیم در مرحله سوم، یعنی در جایی که امر مولا تعلق به طبیعی گرفته، در ضمن فرد حرام اگر اتیان شد، لا محال امر مولا ساقط نشده و اتیان به مأمور به نگردیده است، زیرا اونچه که مبغوض مولاست ممکن نیست که مستاق واجبی که محبوب و مطلوب مولاست قرار بگیره. پس با این دو مقدمه و این استنتاج میفهمیم که آقا اگر مولا امری ولو توسلی کرده به یک واجبی، نمیشود اون واجب را در ضمن فرد حرام اتیان کرد، و اگر هم فرضاً شک کنیم که آیا امر مولا به اتیان فرد حرام ساقط شده است ام لا، قطعاً هم مقتضای استصحاب بقاء امر و هم مقتضای قاعده اشتغال عدم سقوطه. پس اگر مولا امر کرده به تحنیت میت یا امر کرده به غسل میت، حالا ولو تعبدی نباشه غسل میت و قصد قربت در او شرط نباشه، میگیم حالا اگر کسی با آب قصبی میتی را غسل داد یا با کافور قصبی میتی را خنوت کرد، آیا امر به تغسیل و تحنیت میت ساقط می شود؟ جواب کلا، زیرا مقتضای امر محبوب بودن و مطلوب بودن غسل میت و حنوت میت. و فرض اینه که نه منحل شد به هر فردی از آب قصبی و کافور قصبی، پس هر کافور قصبی مبغوض مولاست، هر آب قصبی مبغوض مولاست. پس چون غسل به آب قصبی در حقیقت متحد است با عین قصب و با عین تصرف مبغوض مولا، لا محاله نمیتوان میتی را که به آب قصبی غسل داده شده یا به حنوت قصبی تحنیت شده است بگیم امر به تحنیت و تغسیل ساقط شده. خیر، این امر با فرد حرام قطعا ساقط نشده است، ولو شککنا هم فرزن مقتضای اصل عدم سقوطه. این قول پس چرا در مورد ازاله نجاستی که واجب است، اگر با آب قصبی ازاله نجاست عن المسجد کردیم، دیگه میگیم دو مرتبه ازاله با آب مباح لازم نیست، یا اگر در حوض قصبی لباس نجس بدن نجسمون را تطهیر کردیم، میگیم کافیه، دیگه حاجت نیست برای نماز دو مرتبه بدن یا لباس را با آب مباح تطهیر کنیم. جواب این است که این نه از باب اتیان به واجبه، زیرا واجب نمیتواند به فرد حرام اتیان بشه و ساقط بشه. علت سقوط امر آن است که موضوع دیگه منتفی شده، موضوع نجاست در مسجد، با شستن آب دیگه نجسی در مسجد نمونده تا هم امر به تطهیر مسجد باقی مونده باشه. پر واضحه که هر امری با بقای موضوع باقی است. اگر موضوع نجاست مسجده، حالا ولو با آب قصبی نجاست از مسجد زائل شده، دیگه چون موضوع منتفی شده است میگیم تطهیر دوم با آب مباح لازم نیست. نه از اون باب است که چون امر امتثال شده، ابدا امر امتثال نشده، ولیکن سقوط امر فضلا به خاطر انتفاع موضوع یا به خاطر قطع به حصول غرض. همونجا هم همینه میگیم، بگیم در دفن مسلمان هم اگر مقصود فقط تواری میته، عن الانظار، حالا ولو یه حیوانی هم این کار را کرده باشه، ولو به ایه، بله در مکان قصبی نه دیگه، اونجا باز همینطوره، چون بالاخره مکان قصب باید، مکان دفن باید مباح باشه. حالا اگر میتی را در زمین قصبی دفن کرده اند، باز همین شک داریم که آیا امر به تدوین حاصل شده ام لا. میگیم قهرن باید نفش قبر کرد و بود جنازه را در مکان مباحی دفن کرد. درست.
در مثالی که زدید برای نجاست گفتید چون این نجاست رو ما می‌دونیم با مطلق الآب و مطلق الماء زائل میشه، یعنی قصد
چون دیگه موضوع منتفی میشه. خب
ما الان پس ما نگاه کنیم این موضوع دلیل ما چی هستش؟ حالا اگر که در باب ورود هم موضوع مطلق ورود باشه، اونجا میگه ورود شده ولی قصد گناه کرده.
درست. اما حالا لوخل یه وقتا اگر نفهمیدیم، اگر نفهمیدیم مقتضی قادش چیه؟ استصحاب. خیلی. این در موردی بود که متحد باشد متعلق امر ما با متعلق نه. در این امثلی که عرض کردیم، همون چه که مصداق واجب بود، همون او مصداق حرام شد. اما نوع دوم از مرحله سوم جایی است که مصداق حرام متحد با مصداق واجب نباشه، بلکه دو وجود ملازمند، مثل قصب و نماز بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی، آنانی که قائل به جواز اجتماع امر و نهیان میگویند ترکیب بین منهیون ان و صلات ترکیب انزمامیه، اینها دو عنوانند و دو معنونند که هیچ کدام به مات متحد با دیگری در وجود نیست، بلکه از قبیل دو امر ملازم در وجودند. خب لازم و ملزوم هم الا ماشاء الله، مثل اینکه جناب عالی مثلا در مکان قصبی قرار میگیرید، میگیم بسیار خوب، وجود شما در مکان قصبی یک چیزه و تصرف شما در مکان قصبی مثلا شیء دیگریه، ولی این وجود با تصرف ملازم در وجودن. آنانی که مثل آقای آخوند منکر جواز اجتماع امر و نهیان و میگویند تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست، لا محاله، ملازم وجود هم موجب مبغوضیت وجود میشه. اگر ملازم وجود هم مصداق محرم و مبغوض بود، دیگه نمیتوانه مصداق واجب و موجب سقوط امر بشه. اما آنانی که قائل به جواز اجتماع امر و نهیان و میگویند ترکیب بین منهیون ان و بین واجب ترکیب انزمامی است، میگویند خیر، ما میتوانیم واجب را اتیان کنیم در ضمن فرد حلال، ولو این فرد ملازم با حرام باشه. حرمت و مبغوضیت از لازم به ملزوم سرایت نمی کنه. پس میگیم بله، در مرحله ثالثه اگر از نوع دوم شد، یعنی متحد نشد مأمورم به با منهیون ان، بلکه ملازم یک دیگر شدن، این مسئله مبتنی میشه سقوط امر و عدم سقوط بر قول به جواز اجتماع امر و نهی و قول به عدم جواز. اگر قائل شدیم به جواز، میگیم بله، امر ولو در ضمن فرد ملازم با حرام اتیان شد ساقط می شود و به قول امتناع ساقط نمی شود. بر همین اساس که صلات در دار قصبی به قول به جواز صحیح و موجب سقوط امر، بنابر قول به امتناع خیر. این تا به اینجا سخن ما فضلا در رابطه با توسلی معنی دوم بود، یعنی اگر امر مردد شد بین توسلی به معنی اینکه مباشرت شرط است، املا به معنی اینکه ان قصد لازم است، املا، و به معنی اینکه آیا در ضمن فرد حرام اگر اتیان شد ساقط است، املا، این سه مرحله بس به آخر رسید. و حاصل بحث این شد که اگر امری از ناحیه مولا صادر شد، شک کردیم که آیا اگر غیر به او قائم شد امر از من مکلف ساقط می شود ام لا. دیدیم هم مقتضای ثبوت و هم مقتضای اثبات عدم سقوط بود. پس اگر امری ولو غیر عبادی متوجه مکلفین شد و شک کردیم به قیام غیر، آیا از مکلفین ساقط است ام لا؟ میگیم مقتضای هم اطلاق لفظی و هم اصل عملی عدم سقوط بود. پس اگر طفلی قائم شد به تجهیز میتی ولو اینکه در امور غیر عبادی تجهیز میت مثل تهنیت و مثل تدفین و تکفین میت، میدیم این تکلیف به تهنیت و تقصیل و تکفین و تدفین میت مسلمان متوجه بالغین شده. آیا اگر طفلی قائم شد به این امور هل یسقط تکلیف عن البالغ ام لا؟ در مرحله اول توسلی و تعبدی به معنی دوم میگیم خیر، ساقط نمی شود تکلیف متوجه به بالغین به عمل غیرهم. مرحله دوم، آیا اگر عمل به غیر اراده و قصد از مکلف صادر شد هل هو مجزن و مسقط للامر، یا خیر منحصر است سقوط امر یا به جایی که از مکلف مأمور به بالاراده ساقط بشه؟ این همون بحث روز قبل بود که از دیدگاه محقق ناینی خیر اگر عمل بدون قصد و اختیار از مکلف صادر شد مجزی نبود، اما از دیدگاه سیدنا الاستاد گفتیم آری ساقط میشه، زیرا متعلق امر مطلق طبیعی است، اعم از حصه مقدوره و غیر مقدوره و طبیعی جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدورون و امر به طبیعی جامع سایه انتصال می شود. بنابراین اگر ولو به غیر اختیار متعلق تکلیف از مکلف صادر شد ام ساقطه. مرحله سوم، آیا اگر امری واقع شد اتیان در ضمن فرد حرام مسقط امر هست ام لا؟ دیدیم اگر فرد حرام متحد با واجب بود قطعا امر وجوبی ساقط نمی شود، مگر اونگاه که موضوع امر منتفی بشه. اما اگر متعلق نه با متعلق امر ملازم در وجود بودن و ترکیب بینشون ترکیب انزمامی بود، این سقوط امر به فعلی که ملازم با حرامه مبتنی بر اساس جواز اجتماع امر و نهی و عدم جواز. هذا تمام کلامنا در توسلی به معنی دوم و اما کلام در توسلی و تعبدی به معنی اول. اگر تکلیفی متوجه مکلف شده، مثل تکلیف به غسل میت، مثل تکلیف مثلا به غسل جنابت، اگر شک کنیم آیا این تکلیف منوط به قصد قربت و قصد امتثال تا تعبدی بشه، یا خیر این تکلیف مثل وفاء به عقد تا در امتثال او قصد قربت شرط نباشه. این عمده بحث ماست در مبحث تعبدی و توسلی. آیا اگر شک شد که متعلق امر ما منوط به قصد قربت است تا جزو تعبدیات باشه، یا منوط به قصد قربت نیست تا توسلی به معنی اول باشه، آیا مقتضای اطلاق لفظی اولا چیست؟ مولا امر کرده به تجهیز میت، شک می کنیم آیا منوط به قصد قربت یا در او قصد قربت شرط نیست؟ آیا مقتضای اطلاق لفظی تعبدیت است، چنان که شیخون الاستاد هلی می گفت، و یا مقتضای اصل لفظی توسلیت است و عدم اشتراط به قصد قربت؟ اگر دستمون از این مرحله کوتاه شد، آیا مقتضای اصل عملی عدم سقوط است الا به قصد تقرب، یا مقتضای اصل عملی سقوط است ولو بدون قصد تقرب الى الله؟ سیأتی البحث فیه ان شاء الله.